یک مقام آمریکایی میگوید برغم گفتگوهای سازنده با اروپا احتمال ماندن آمریکا در برجام هنوز مشخص نیست. آیت الله خامنه ای در سخنرانی سالانه اش از دستاوردهای 40 ساله انقلاب در ایران تمجید کرد.
انقلاب امتحان خوبی در این زمینه پس داده است. مردم سالاری، اعتماد به نفس ملی، خودباوری ملی، تحقق و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
برخی گزارش ها از اقدام نیروهای امنیتی برای جلوگیری از برگزاری مراسم نوروز در تخت جمشید حکایت دارد. دیدار ولیعهد عربستان و رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید ایران یکی از محورهای اصلی این دیدار اعلام شد.
نکته ای که توصیه کرد آقای ترامپ این هستش که شما تمرکزتون رو بگذارید بر جمهوری اسلامی.
مرکز آمار ایران میگوید 10,000 خانواده زاغنشین در کشور وجود دارد.
این 10,000 خانواده که شاید حدود 50,000 نفر رو تشکیل بدن فقط نوک قله کوه یخ حاشیه‌نشینی هستند.
گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از رادیو فردا همراه ما بمانید. مذاکره کننده وزارت خارجه آمریکا برای بازبینی توافق اتمی ایران روز چهارشنبه اول فروردین گفت مذاکرات سازنده‌ای با بریتانیا، فرانسه و آلمان داشته، اما هنوز نمی‌تواند پیش‌بینی کند که در برجام خواهند ماند. برایان هوک گفته هرچند مذاکرات با آلمان، فرانسه و بریتانیا سازنده بوده، اما هنوز به نقشه‌ای که بتواند نشان دهد در صورت شکست و یا رسیدن به بن‌بست توان اجرای آن را داشته باشیم نرسیده‌ایم. در همین زمینه گفتگوی میکنیم با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن که جزئیات این خبر رو دنبال کرده. آقای صدیقی شب بر شما خوش، از جزئیات بیشتر این خبر برامون بگید.
شب شما بخیر آقای جمالی و شب شنوندگان رادیو فردا بخیر. بله، وزارت خارجه آمریکا بار دیگه تایید کرده که ایران از لحاظ فنی به اجرای توافق اتمی برجام پایبند بوده و براین هوک از مقام‌های این وزارتخانه هم این نکته رو با نمایندگان رسانه‌ها در بیان گذاشته. آقای هوک مدیر مسئول بخش برنامه‌ریزی سیاست وزارت خارجه آمریکاست که با نمایندگان دولت‌های سه‌گانه اروپایی که از امضا کنندگان برجام بودند، یعنی آلمان، بریتانیا و فرانسه، هم گفتگوهایی در جهت خواستهای رئیس جمهوری آمریکا انجام داده و ضمن تایید انجام تعهدات از جانب ایران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک تاکید کرده که این گفتگوها با اروپاییان سازنده و مفید بوده، ولی در همون حال اضافه کرده همونطوری که گفتین در مورد باقی ماندن آمریکا در برجام نمیتونه مطمئن بشه. روزنامه نیویورک تایمز هم روز چهارشنبه گزارش داد که آقای هوک پس از مذاکرات وین موضوع برنامه اتمی رو با اهمیت توصیف کرده، ولی افسوده بود که این تنها یکی از موارد تهدید از جانب حکومت ایرانه. در این زمینه مدت هاست که رسانه‌های آمریکایی و تحلیلگران هم به خواست‌های آمریکا اشاره می‌کنند که بند غروب توافق، مسئله برنامه موشک‌های بالستیک و آنچه که اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه نامیده میشه و همینطور اجازه بازدید از تمام مراکز ایران، چه نظامی و چه غیر نظامی، برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی، عناصر مهم و اصلی این خواسته ها هستند. آقای جمالی،
آقای صدیقی، مقام آمریکایی از یک مذاکره دو جانبه با ایران هم خبر داده. محور این مذاکره دو جانبه چی بوده؟
خبرگزاری ها هم پیشتر از گفتگوهای دو جانبه نمایندگان دولت های آمریکا و ایران در وین خبر داده بودند و اکنون براین هوک مدیر اداره برنامه‌ریزی سیاست وزارت خارجه آمریکا این مطلب را تعیین کرده که هفته گذشته و جدا از گفتگوهای مربوط به توافق برجام، مذاکرات دو جانبه هم انجام شده که محور این مذاکرات در مورد درخواست ایالات متحده از دولت ایران برای آزادی شهروندان ایرانی تبار آمریکایی و یا اونهایی که به نوعی به آمریکا بستگی دارن از زندانهای ایران بوده. هنوز از پاسخ دولت ایران و اینکه آیا به این خواست آمریکا عمل خواهد کرد یا نه اطلاعی نداریم. آقای هوک به مطالب دیگری که احتمالاً در این گفتگوهای رو در رو با فرستادگان جمهوری اسلامی مطرح شده اشاره ای نکرده آقای جمالی و دولت ایران هم در این زمینه ها سکوت کرده، ولی آنچه اهمیت فوری داره سرنوشت توافق برجام که در تاریخ 12 ماه می آینده یعنی 22 اردیبهشت ماه تموم میشه و اگه تا اون موقع اروپا به ارائه طرحی که از جانب آمریکا پذیرفته بشه موفق نشه، از دیدگاه ایالات متحده این توافق پایان یافته تلقی میشه و تحریم‌ها بار دیگر برمیگردن. آقای جمالی،
آقای صدیقی، در آمریکا به جز دولت دونالد ترامپ مخالفان قدرتمند دیگری هم وجود دارند. توازن مخالفان و موافقان در این زمینه چگونه است؟
مخالفان توافق اتمی رو باید به دو گروه تقسیم بکنیم آقای جمالی، مخالفان داخلی توافق در آمریکا و مخالفان خارجی توافق، که در این مورد آخری اسرائیل و عربستان و برخی کشورهای عرب دیگر در خاورمیانه و به ویژه در حوزه خلیج فارس میتونیم نام ببریم که اینها برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی رو برای امنیت خودشون خطرناک میدونن و اون رو تهدیدی بالقوه قلمداد میکنن. در آمریکا هم علاوه بر آقای ترامپ رئیس جمهوری که از هنگام پیکارهای انتخاباتی توافق اتمی رو بدترین توافق نامیده و اعضای کابینه ایشون، بسیاری از اعضای کنگره هم با رئیس جمهوری همرأی هستند، ولی هم در دولت آقای ترامپ و هم در کنگره هستن کسانی که بر حفظ برجام تاکید کردن، البته با اصلاحات اساسی در اون. موافقان توافق هم مقام‌های دولت پیشین آمریکا و جمعی از طرفداران اون دولت هستن که البته از دایره قدرت خارجند و حرف نهایی از آن رئیس جمهوری کنونی آمریکاست. آقای جمالی،
ممنون از شما. گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود از اظهارات یک مقام آمریکایی در وزارت خارجه که گفته به رغم گفتگوهای سازنده با اروپا، احتمال ماندن آمریکا در برجام هنوز مشخص نیست.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اول فروردین سال 97 به رسم هر ساله در شهر مشهد سخنرانی کرد و در گفته‌های خود از حضور ایران در چند کشور منطقه دفاع کرد. آیت الله خامنه‌ای در ادامه با تکرار موضع همیشگی مقامات جمهوری اسلامی گفت که حضور ایران در هر یک از کشورهای منطقه به خاطر درخواست کشور میزبان بوده است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین ایران را در سیاست خارجی مستقل‌ترین کشور جهان توصیف کرد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و ارجابی او را درباره این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی پرسیدم. مجید محمدی:
نگاه آقای خامنه‌ای به استقلال 4 مبنا داره. مبنای اولش تبدیل ایران هست به شعب ابی طالب و قرار گرفتن کشور تحت تحریم دائمی و خب برای مقابله روکرو کردن به اقتصاد مقاومتی. دوم، حضور نظامی و تدارکاتی جمهوری اسلامی در همه نقاط بحران در خاورمیانه برای برهم زدن نظم موجود جهانی و تبدیل شدن ابتداعا به یک ابرقدرت منطقه‌ای و بعد ابرقدرت بین المللی. شق سومش نگاه به شرق هست و قرار گرفتن زیر پروبال پوتین و شی جین پینگ با سیاست نگاه به شرق. و شق چهارمش هم دادن وعده نابودی یکی از کشورهای دنیاست، یعنی اسرائیل. با این نگاه تناقض آمیز، بله ایران مستقل ترین کشور دنیاست، اما در چارچوب های عادی و عرفی دنیا که نگاه بکنیم که کشورها با هم مبادله دارن، با هم یه جاهای مصالحه میکنن و قاعده معمول عالم هم این هست که چنین باشه، خب طبعا نمیشه ایران رو مستقل ترین کشور دنیا دونست.
آقای محمدی، آیت الله خامنه ای حضور ایران در منطقه رو با انگیزه اوغلایی و منطقی توصیف کرده و گفته که اگر در جایی از خاورمیانه هم نیروهای ایران حضور دارن به خواست اون کشور میزبان بوده. میدونیم که اتفاقا همین رفتار منطقه‌ای ایران یکی از انتقاداتی است که برخی کشورهای غربی و عربی از ایران دارن. ارزیابی شما چه است؟
آقای خامنه‌ای سیاست موجود رو تحت عنوان احساساتی نبودن میخوان توجیه بکنن، اما احساساتی نبودن کافی نیست. مشکل جمهوری اسلامی در انتخاب‌های راهبردی نادرست هست، در تصمیمات مخاطره آفرین هست. یک انتخاب زندگی در شرایط بحران و تنش دائمی است و تبدیل کردن امنیت به مهمترین مسئله کشور که تنها به کار تحکیم دیکتاتوری و مهندسی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی میخوره. در چارچوب روابط خارجی خیلی مشکلی از کشور حل نمیکنه. انتخاب دوم این است که در منطقه به جای اینکه اسرائیل رو که بالقوه میتواند بهترین متحد راهبردی ایران باشه، اسرائیل رو دشمن قرار دادن و رو کردن به سوریه، کشوری که حتی قبل از شروع جنگ داخلی درآمد ناخالص ملیش یک چهارم اسرائیل بوده و بعد هم به حزب الله لبنان که غیر از اینکه منابع ایران سالانه صدها میلیون دلار براش صرف بشه هیچ تأثیری در چارچوب در امنیت ملی در منافع کشور نداره. و انتخاب سوم این که کشور رو در این شرایط متناقض قرار بدی که از یک سو به خاطر اقدامات یک دولت غیر عادی کشور رو در شرایط تهدید و مخاطره قرار بدی و از سوی دیگر مظلوم نمایی بکنی و کاملا در چارچوب‌های دفاعی از مواضع دفاع کنی. صحبت‌های آقای خامنه‌ای در همین روز اول سال کاملا موضع دفاعی داره، در این که ایشون ادعا می‌کنه که کشور در بهترین وضعیت هست از حیث استقلال و اقتدار.
آقای محمدی، آیت الله خامنه‌ای در آستانه 40 سالگی انقلاب از کارنامه انقلاب دستاوردهای اون تمجید کرده. شما نظرتون از کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی چه هست؟
سیاست اعلام شده وزارت خارجه و خود آقای خامنه‌ای در سیاست خارجی گفته شده که حکمت، عزت و مصلحت هست. من هیچ کدام از این سه عنصر رو در سیاست خارجی جمهوری اسلامی مشاهده نمی‌کنم. حکمت آمیز نیست به خاطر اینکه اینها کشور رو در شرایط تهدید دائمی یک ابرقدرتی مثل امریکا قرار دادن به خاطر دشمنی‌های بیهوده و بی‌حاصل. عزت‌آور نبوده به دلیل اینکه ایرانیان، شهروندان ایرانی دارای یکی از بی‌ارزش‌ترین پاسپورت‌های دنیا هستند. کشورهای خارجی در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. هزینه داد و ستد با کشورهای خارجی از سوی جمهوری اسلامی بالاتر از دیگر کشورهاست. همچنین سیاست خارجی جمهوری اسلامی مبتنی بر مصلحت سنجی هم نبوده به دلیل اینکه در جهت منافع و امنیت ملی عمل نکرده. متاسفانه امروز جمهوری اسلامی در میان همسایگان خودش یک متحد دائمی و متحد استراتژیک نداره.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود و ارزیابی داشت به بخشی از سخنان روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی در مشهد. اما به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
با سلام، سال نو جدید رو بهتون تبریک میگم، انشاءالله که سال خوبی براتون باشه، خسته نباشین، خیلی برنامه های خوبی دارین، خیلی زحمت میکشین و بیایم هممون دعا کنیم که مردم ما از این وضعیت نجات پیدا بکنن، زندانیامون آزاد بشن، مردم از این فقر و فلاکت نجات پیدا بکنن و هر چی که خوبه براشون پیش بیاد.
سلام عرض ادب خود را خدمت همکاران و محبوب رادیو فردا تقدیم می نمایم و مبارکی برایشان می گویم و البته با تمام فارسی زبانان روی دنیا روز نوروز را سال نو که مثلا 97 می باشه برایشان تبریک می گویم. اسم من نصرالله است از کابل افغانستان.
بنده به عنوان یک ایرانی بر حسب وظیفه سال نو را به کلیه ایرانیان بخصوص تک تک کارمندان زحمتکش رادیو فردا و خانواده محترمشان که همواره ایرانیان را در اولین فرصت ممکن از اخبار واقعی کل جهان بهره‌مند می‌کند و تاکنون در راه روشنگری کل احاد جامعه ایرانیان خدمات بسیار ارزنده و شایانی انجام داده است، نهایت تشکر و قدردانی را دارم.
سال نو رو به تمام هموطنای عزیزم داخل و خارج از کشور از صمیم قلب تبریک میگم. سال نو برای رادیو فردا هم مبارک باشه که انقدر زحمت میکشین صدای مردم ایران رو برسونین به گوش بقیه ایرانی ها سر و سر دنیا. به امید این که سال 1397 تو کشورمون سال خاتمه ظلم و آدم کشی و دزدی و سرکوبی باشه.
ما قرن هاست که هنگام سال تحویل به زبان عربی یه چیزی میخونیم و از خدا میخواییم که حال ما رو بهتر بکنه، یا مقلب القلوب و الابصار الاخر. حال روزمون همینه که الان هست. حالا من به عنوان یک شهروند ایرانی به زبان فارسی رفتم سراغ اون کسانی که ما رو بیروز انداختن، یا متقلب در عمل و در گفتار، یا فراهم آورنده نعل و هم افسار، یا سواری گیرنده از صغار و کبار. دست از سر کچل ما بردار، ما را به حال خود بگذار. آمین یا رب العالمین. ببینیم این دعا انشالله امسال مؤثر واقع میشه یا نه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما گزارش ها حاکی است که گروهی از مردم که برای جشن نوروزی پیرامون آرامگاه کوروش در پاسارگاد گرده هم آمده بودند با حضور ماموران جمهوری اسلامی نتوانستند جشن نوشدن سال خورشیدی را در آنجا برگزار کنند. همچنین گزارش شده که ورودی پارسی یا تخت جمشید هم با حضور ماموران جمهوری اسلامی بسته شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگوی کرده با محمد نوروزاد در ایران، روزنامه‌نگار و کوشنده سیاسی، و دلیل چنین اقداماتی را از او جویا شده است.
تنها دلیلش که این دلیل میتونه به مغز مطلب بپردازه حضور یک جمعیت قابل توجهی از ایرانیان در اطراف چیزی غیر از هر آن چیزی است که مورد تعلق جمهوری اسلامی است. یعنی با وجود اینکه علمای اسلامی، مثلا مفسرین قرآنی، کوروش رو ذوالقرنین نامیدن، اما مردمی که میرن اونجا سراغ ذوالقرنین نمیرن، سراغ کوروش میرن. و حضور جمعیت فراوانی که در اطراف پاسارگاد حضور به هم میرسانن، نفرتشون رو از هر آن چیزی که در جمهوری اسلامی میگذره به نمایش میگذارن. اونجا نمیرن که قرآن بخوانن، اونجا نمیرن که مثلا یا مقلب القلوب بگن، اونجا میرن که عصبیت خودشون و ناراحتی خودشون رو، نگرانی خودشون رو و نفرت خودشون رو از جمهوری اسلامی برسانن. اگر این جمعیت در اطراف یک امامزاده جمع می شدن مشکلی نبود. مثلا امروز در حرم امام رضا خود رهبرم رفته تبلیغم کردن که هرچی می تونید جمعیت بیاید، و مثلا گمانشون بر اینه که 8 میلیون جمعیت اونجا جمع می شن. مشکلی ندارن با این جمعیت، چرا که خروجی این جمعیت فراوان خرج بقای جمهوری اسلامی میشه. ولی جمعیتی که در اطراف پاسارگاد مجتمع می شن علنن خروج خودشون رو از بساط جمهوری اسلامی به نمایش میگذارن.
تعداد فیلمایی که منتشر شده در اینترنت از گرد آمدن مردم پیرامون آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد شمار زیادی نیست، چند تا، 3-4 تا، شاید بیشتر نباشه، دست کم تا کنون در جریان هستین چه جمعیتی اونجا رفته بودن، اصلا چه جوری بوده؟
مردمی که در ایام نوروز به سمت شیراز میرن دو تا هدف دارن. یکی این که واقعا برن شیراز، مثلا تخت جمشید، برن در یک فضایی که آب و هوای خوبی داره و اصلا خود شیراز. یکی این که نه، میرن که هم شیراز رو دیده باشن، هم برن تخت جمشید و هم پاسارگاد. این جمعیت جمعیت قابل توجهی است و سال به سال هم افزونتر میشه و این موجب نگرانی اینهاست. اینها یک دفعه میبینن که در کنار مثلا امامزاده ها و شاه چراغ و فرض کنید که امام رضا و حضرت معصومه، حضرت عبدالعظیم، یک دفعه یک بنایی داره مطرح میشه از کوروش که هیچ نسبتی با جمهوری اسلامی نداره. این جمعیت سال به سال افزونتر میشه و اینا حتما مزاحمت ایجاد میکنن و اجازه نمیدن این جمعیت به شکل میلیونی در اطراف پاسارگاد حضور به هم برسانن و این کاملا قابل درکه. این نگرانی اینهاست و من گمانم اینه که اگر فضا فراخ بشه و مانعی برای حضور مردم نباشه، ما هر سال در سال تحویل یا روز کوروش میتونیم شاهد چیزی قریب به 2 میلیون 3 میلیون جمعیت در اطراف پاسارگاد و تخت جمشید باشه.
یعنی به طور کلی این گرد آمدن مردم پیرامون جایگاه‌های فرهنگی تاریخی ایران، این یک جور میشه گفت شاید احساس خطر و تهدیدیه برای ماهیت سیستم.
کاملا برای اینکه اینها احساس رقابت میکنن، با وجود اینکه گفتم برای شما که مفسرین میگن کوروش همون ذوالقرنینه، یعنی نظام جمهوری اسلامی اتفاقا بنا به باورهای ایمانی خودشون باید راه بگشایند برای مردم، بگن که آقا مردمی که میرن اطراف مزار کوروش برای ذوالقرنین میرن که یکی از برجستگان قرآنی است. ولی اصلا اینجوری نیست. مردمی که میرن به سمت کوروش و یا نام کوروش و یا تخت جمشید اصلا علاقمند نیستن به اینکه نشانی یا ردی از جمهوری اسلامی و علایق جمهوری اسلامی در اون اطراف ببینن. و این احساس رقابت، یعنی اینکه در کنار کعبه آمال اینها یک کعبه اساطیری داره ایجاد میشه که برای اینها حتما خطرناکه.
محمد نوریزاد روزنامه‌نگار در تهران بود و در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره علت ممانعت نیروهای انتظامی از برگزاری جشن سال نو در اطراف آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد توضیحاتی رو ارائه میداد. و اما فرصتی هست که به یک پیام نوروزی از یک هنرمند ایرانی گوش کنیم و او کسی نیست جز فرهاد فخرالدینی، آهنگساز و موسیقی‌دان.
عرض سلام، من فراد رسیدن سال نو را به همه ایرانیان عزیز، چه آنهایی که در داخل کشور هستند و چه عزیزانی که در خارج کشور هستند، چه آنهایی که فارس زبانند، چه آنهایی که ترک زبانند، چه آنهایی که کرد زبانند، چه تمام اقوام عزیز در ایران در همه جا زندگی میکنند، برشون آرزوی موفقیت میکنم، آرزوی تندرستی میکنم. امیدوارم سالی پر بار داشته باشم، سالی پر از شادی، پر از امید، پر از آزادی، پر از تمام اون چیزهایی که در آرزوش هست بهش برسم. من دیگه حرف دیگه ندارم.
بله، پیام نوروزی فرهاد فخرالدینی، آهنگساز برجسته ایرانی رو میشنیدید. شنونده مجله نیمه شب هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران، کمیته زیر نظر یکی از نهادها برای رفع حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تشکیل شده است. سفیر بریتانیا از شرکت در نشست روز چهارشنبه وزارت خارجه روسیه که به موضوع مسمومیت سرگی اسکریپال، جاسوس دو جانبه روس و دخترش می پرداخت، خودداری کرد. سخنگوی دولت از پرداخت 100 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران دولت خبر داد. دادستان کل آمریکا از دادستانهای فدرال خواست که در برخی پرونده‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر در صورت صلاح دید درخواست مجازات اعدام کنند. ساعت رسمی ایران شب چهارشنبه اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده شد. شمار کشته شدگان حملات راکتی به یک مرکز خرید در دمشق به 44 نفر رسید. صدها نفر از شبه نظامیان مخالف حکومت دمشق و همچنین شماری از شهروندان قوطه شرقی در سوریه روز پنجشنبه خروج از این شهر محاصره شده را آغاز می کنند. و مدیر برنامه‌ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا تأیید کرد که ایران به تعهداتش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام پایبند بوده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز سه‌شنبه هفته جاری در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جمله درباره تنش‌ها با ایران و اوضاع یمن گفتگو کرد. این نخستین سفر محمد بن سلمان به واشنگتن پس از رسیدن به ولایت عهدیه در عربستان است. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، نخست ارزیابی او را از نکات مهم این دیدار جویا شده است. حسین علیزاده:
ببینید، در حوزه سیاست خارجه عربستان سعودی، این کشور الان با سه کشور دیگر مشکلات روابط خارجه داره. این عبارت هستند: یک، قطر که میدونید تحت تحریم قرار داده عربستان قطر رو، دو، حوثی‌ها، و سه به ویژه مشخصا جمهوری اسلامی که دیگه دعوای تهران و ریاض سر به فلک کشیده. در توصیه‌های آقای ترامپ به آقای محمد بن سلمان من نکته مهمی رو یافتم و او این که ترامپ توصیه کرده شما جنگ سه سالتون رو با این حوثی‌ها به یه جوری به پایان برسونید. الان جنگ وارد سومین سال، سه سال کامل شده. دو، تنش ریاض و دوحه رو کم بکنید، به لحاظ اینکه به هر حال دوحه یکی از دوستان ایالات متحده محسوب میشه، امریکا در اونجا پایگاه داره. تنش بین ریاض و دوحه امریکا رو این وسط مستعصل کرده که به هر حال هیچ کدوم از این دو دوستش رو نمیخواد دست بده. نکته ای که توصیه کرد آقای ترامپ این هستش که شما تمرکزتون رو بگذارید بر جمهوری اسلامی. در نگاه من در واقع آقای ترامپ داره توصیه هوشمندانه ای میکنه، میگه شما مادامی که تهران حمایت از قطر و حمایت از حوثی‌ها میکنه، شما راه به جایی نمیبرید. و اگر شما میخواهید بر این دو مشکلتون فائق بشید، در واقع مثل اون صحنه شطرنج که از اون پشت شما بچینید و بیایید جلو، در واقع شما اگر بتونید با جمهوری اسلامی رو منکوب بکنید، اون موقع قطر دیگه حرفی نداره، چون راه تنفس قطر بسته میشه، حوثی ها کاری نمیتوانن بکنن. در همین مقیاس طبیعتاً مسئله سوریه هم برای که مشکلی شده برای عربستان، و مسئله لبنان، مسئله عراق هم همه حل میشه. این توصیه اصلی و اساسی است که من دیدم آقای ترامپ در این سفر به این شاهزاده جوان کرده.
آقای علیزاده، با توجه به مواضعی که عربستان در قبال ایران داره و شما هم بهش اشاره کردید و همچنین مواضع دونالد ترامپ راجع به ایران، شما فکر میکنید که از این دیدار چه میتواند بیرون بیاد، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه، به خصوص در ارتباط با ایران؟
من شاهد بودم که لحن مقامات ایران در این هفته هایی که آقای محمد بن سلمان بسیار الفاظ و لفاظی های تندی رو به کار برده، اما تهران واکنش های بسیار عصبی از خودش نشونن. به عنوان مثال، خود شخص آقای خامنه ای که توسط محمد بن سلمان به عنوان هیتلر منطقه نام گذاشته شده، واکنشی نشان نداده. شما چندان نمیبینید که آقای روحانی وارد این درگیری لفظی شده باشه یا آقای ظریف. بله، ما وزارت سخنگوی وزارت خارجه بتونه به صورت روتین این کار رو انجام بده. پس بنابراین جمهوری اسلامی نمیخواد وارد جنگ لفظی بشه با عربستان سعودی، در حالی که آقای محمد بن سلمان برد سیاست خارجی خودش رو همین میدونه، یعنی منکوب کردن جمهوری اسلامی. و با این سفری که در حد یک پادشاه از او استقبال شده به ایالات متحده و همچنین سفر پیشینش به بریتانیا و در این سطح عمل میکنه، او الان راه رو برای خودش هموار کرده که هرچه بیشتر فشار رو بر تهران بیفزایه، در حالی که تهران به دنبال افزودن تنش با عربستان نیست. و با این حساب باید تصور کرد که اگر ایشون به قدرت برسه، بیش از آنچه که تا کنون فشار رو آورده بر تهران، فشارهای خودش رو افزایش خواهد داد. در این خصوص حمایت بریتانیا رو خواهد داشت، حمایت ایالات متحده رو خواهد داشت و حتی به حمایت اسرائیل رو هم خواهد داشت.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند بود.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که 10,000 خانوار در ایران در چادر، کپر، آلونک و زاغه زندگی میکنند. این آمار که روز سه‌شنبه هفته جاری 29 اسفند سال 96 منتشر شد، بر اساس طرح آمارگیری از مصرف حامل‌های انرژی و ویژگی‌های محیط زیستی خانوارهای شهری در مرداد سال 95 به دست آمده است. این آمار از آن رو مهم تلقی می‌شود که در حال حاضر حاشیه‌نشینی در ایران به شدت افزایش یافته و به یکی از تهدیدهای مهم اجتماعی کشور تبدیل شده است. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگویی کرده با حسین غازیان، جامعه شناس در آمریکا، که با هم می‌شنویم.
این 10,000 خانوار که شاید حدود 50,000 نفر رو تشکیل بدن، فقط نوک قله کوه یخ حاشیه‌نشینی هستن. میدونید ما بین 11 تا 16 میلیون حاشیه‌نشین داریم در کشور، که اینا تو 2700 محله توی کشور پخشن و فقط تو خود تهران 3 میلیون نفر در حاشیه تهران، مشهد، اهواز زندگی میکنن. این 10,000 نفر فقط ما یادآوری میکنیم که ما با چه پدیده مهمی رو برو هستیم و باید این احتمال رو هم لحاظ که ما در مورد زاغه نشینی با مشکل کم شماری هم روبرو هستیم، به دلیل اینکه زاغه نشینی خیلی اوقات پراکنده است و دو سه خانواری اتفاق میفته یا چند خانواری، در چه ممکن است دید آمارگران مخفی بمونه و تعداد واقعی بیش از این باشه که در گزارش‌های مرکز رسمی مرکز آمار آمده.
آقای قاضیان، در مورد آمار حاشیه نشین‌ها در ایران همون گونه که شما گفتید ارقام متفاوتی مسئولان ارائه کردند. بین 11 تا 16 میلیون نفر اعلام شدند. گفته میشه که حاشیه نشینی یکی از عوامل تشدید آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌هایی مثل اعتیاد، طلاق، قتل، جرم‌های خرد و کلان و همچنین عاملش میتونه بی‌سوادی و یا کم سوادی باشه. تراکم جمعیت در این منطقه خودش خشونت‌زایی می‌کنه. شما تصور می‌کنید که حاشیه نشینی تا چه حد با هر کدوم از این مواردی که ذکر شد میتونه مرتبط باشه و میتونه اونها رو تشدید کنه؟
میتونید توی چشم انداز وسیع‌تر بهتر بگم یه موزل جهان سومیه که ناشی از رشد شتابان و بعضا ناموزون کشورهای جهان سومی است. چیزی نزدیک یک سوم جامعه های شهرنشین الان در این کشورها توی حاشیه شهرها زندگی میکنن و سازمان ملل پیش بینی میکنه تا سال 2030 رقم این تعداد به بیش از 2 میلیارد نفر برسه. بنابراین میبینیم که ما با یک پدیده وسیع روبرو هستیم که همه این پیامدهایی رو که شما اشاره کردید در بر داره، چون معمولا این افراد در موقعیت‌های جغرافیایی نامناسب زندگی می‌کنن، مسکن نامناسب و غیر قابل اطمینان دارن، تراکم توی واحد مسکونی زیاد هست، دسترسیشون به بهداشت و سلامت و آموزش معمولا خیلی پایین هست، خدمات شهری اونجا وجود نداره و به یک عبارت اینا در واقع حاشیه نشین شهری فقط نیستن که علاوه جغرافیایی حاشیه نشین شده باشن، بلکه حاشیه نشین اجتماعی هستن به این معنی که از مرکز جامعه قطع شدن و در زندگی که دیگران درش حضور دارن حضور ندارن و این با خودش بیگانگی از جامعه و بنابراین یک ویژگی های ضد اجتماعی ضد فرهنگی رو بار میاره که خودشون میتونه در کجاری در آسیب‌های اجتماعی متفاوت نشون بده، زمین که این مناطق همیشه میتونه پناهگاهی برای جرم‌خیزی و افراد مجرم و کج رو باشه.
آقای قاضیان، در مورد حاشیه نشینی در ایران 2 سال پیش آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قوای سگانه و برخی از دیگر نهادها را مأمور حل و فصل مشکلات این دسته از مردم کرد. از نگاه شما تا چه حد این درخواست مؤثر افتاده و تا چه حد کمک شده به حاشیه نشین ها؟
همونطور که مقامات اون زمان پیش بینی کردن و این پیش بینی تا الان محقق شده و در آینده هم محقق خواهد شد، پدیده حاشیه نشینی رو به گسترش در جامعه ایران و این پدیده بیش از هر چیه اتفاقا ناشی از سیاست‌های کلانی است که خود رهبری مسئول اون هست ولی از زیر بار مسئولیت و شونه خالی می‌کنه و اون رو به سمت قوه اجرایی و مقننه و قضایی کشور میرونه، در حالی که اون سیاست‌های کلی هست که کشور رو با این وضعیت اقتصادی اجتماعی نابسامان روبرو کرده و حاشیه‌نشینی در واقع محصول این کارخونه است. این کارخونه هم که گفتم سیاست‌های کلان کشور که عزم و مسئولیتی برای بستن در این کارخونه نیست و مادامی که این کارخونه باز هست و داره تولید میکنه حاشیه نشین هم تولید خواهد کرد. دست برداشتن از اون سیاست هاست که ممکنه که این محصول رو متوقف کنه و بشه براش تدبیر اندیشید. اینه که دستگاه ها هر کاری بکنن حداکثر بتونن چهره این فقر و ناموزونی و نابرابری رو پنهان کنن ولی نمیتونن منشأش رو بخوش کنن چون کارخونه هنوز داره کار میکنه. به ویژه توجه بکنید که سیاست های کلان کشور در زمینه آب و کشاورزی اتفاقا باعث شده که ما امروز با مشکل کم آبی و بی آبی روبرو بشیم که خودش احتمال ماجرات های روستا شهری جدیدی به بار خواهد آورد که بعد پدیده حاشیه نشینی هم که پیش بینی شده خواهد افزود. بنابراین در این حال که گویی رهبری عزمی برای حل این مشکل داره، اما عزمش در واقع باید بیشتر از همه متوجه سیاست های کلانی باشه که خود ایشون مسئول اتخاذ و اجرای اون هست.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، درباره معضل حاشیه نشینی در ایران. اما عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، با انتشار نامه‌ای سرگشاده اعلام کرد در اعتراض به بدرفتاری و برخورد تبعیض‌آمیز در زندان اوین تصمیم گرفته از اول فروردین ماه اعتصاب قضایی نامحدودی را در این زندان آغاز کند. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
نامه سرگشاده عبدالفتاح سلطانی، وکیل پایه یک دادگستری از زندان اوین، با درود و شادباش نوروزی به مردم ایران آغاز می شود و سپس این وکیل زندانی با اشاره به نمونه‌ای از اعمال تبعیض‌ها و نابرابری‌ها در زندان اوین می نویسد: وجود برخی تبعیض‌های ناروای حاکم بر فضای زندان به گونه‌ای است که عده‌ای از زندانیان از جمله راندخاران، اختلاسگران و وابستگان به قدرت از امتیازهایی برخوردارند که برای بسیاری از زندانیان عادی و سیاسی عقیدتی در نظر گرفته نمی شود. این وکیل زندانی در ادامه نامه سرگشاده خود ماموران وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی را متهم می کند که در تصمیم گیری های مربوط به زندانیان سیاسی عقیدتی مداخله می کنند، به نحوی که دادستان تهران نیز تحت تأثیر اظهار نظرها و خواسته های آنها از رعایت پاره ای از حقوق قانونی این گونه زندانیان سرباز می زند. آقای سلطانی در بخش پایانی نامش یادآور شده در اعتراض به تبعیض‌های موجود در زندان اوین از اول فروردین ماه اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز می کند. درباره این حرکت اعتراضی مائده سلطانی فرزند آقای سلطانی اینطور به رادیو فردا گفته:
امروز روز اول سال جدید رو پدرم انتخاب کردن برای اعتصاب غذا، چون قرار بوده که مرخصی بدن بهشون در سال نو بعد از 6 سال و نیم. امسال رو بهش قول داده بودن که این بار رو برخلاف سالهای دیگه مرخصی نوروزی میدن. متاسفانه بین زندانیان تبعیض قائم میشن. مثلا همین دادستان تهران که در حال حاضر با مرخصی خیلی از زندانیان سیاسی و عقیدتی مخالفت کرده، مرخصی‌های طولانی مدت میده مثلا به افرادی که در دولت آقای احمدی نژاد به جرایم مالی محکوم شده بودند. مثلا فردی بین اونا هست، فکر میکنم نزدیک به 5 ساله در مرخصیه. این شخص هر هفته میاد زندان اوین و یه امضایی میکنه و میره بیرون از زندان. و افرادی هستن بین زندانیان سیاسی و عقیدتی که 10 سال زندانی هستن، حتی یک روز هم حق مرخصی نداشتن که بیان بیرون. خب اگر میخوان قانون رعایت کنن، چرا یه جایی اینجوری مرخصی میدن، یه جایی هم مرخصی رو اصلا از افراد میگیرن؟ و این واقعا یه تبعیض بزرگیه که سالهای سال دارن در برابر زندانیان انجام میدن. و پدر من همیشه این ایراد رو بهشون گرفته، همیشه بهشون معترض بوده که شما قانون رو حتی در زندان هم برای ما اجرا نمیکنید. و بهش هم قول داده بودن که مرخصی‌های ماهیانه بهش بدن. و الان هم که سال نو هست و قول هم داده بودن که ایشون یه مرخصی 2 هفته نوروزی بگیرن، باز زیر قولشون زدن و قانون شکنی کردن. دادیار گفتن که دادستان تهران مخالفت کرده با مرخصی ایشون.
خانم مائده سلطانی، پدرتون آقای سلطانی در حالی تصمیم گرفتن که در زندان اوین دست به اعتصاب غذا بزنن که ایشون از چند بیماری هم رنج میبرن.
بله، متاسفانه این بیماری‌هایی که پدر من دارن و بعضی وقتا هم تشدید شده بوده و ناچار بودن به بیمارستان منتقل بکنن، اینا شدیداً برای سلامتیش خطر داره. غذا خوردن اون هم تازه مناسب نبود توی شرایط زندان برای بیماری‌هاست که پدر من دارن، چه برسه به این که اصلا غذا هم نخورن. یعنی میتونه خطرات جانی و جسمی خیلی شایان توجهی رو روی سلامتیشون داشته باشه. و امیدوارم که صدای حساب غذای پدرم رو بشنوند و اقدام موثری رو انجام بدن.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی که از اول فروردین ماه تصمیم به اعتصاب غذا در زندان اوین گرفته، در پایان نامه سرگشاده‌اش تأکید کرده پیامدهای ناگوار این حرکت اعتراضی به عهده حسن روحانی رئیس جمهور، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و سایر مقام‌های مسئول دولتی و قضایی خواهد بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. باز هم فرصتی داریم تا به یک پیام نوروزی گوش کنیم، این بار از بهزاد فرهانی، بازیگر تئاتر و تلویزیون در ایران.
عرضم به حضورتون که من هم سلام میکنم به تک تک هموطنانم، هم فکرانم در سطح جهان، و آرزو میکنم برای همه مردم جهان که هرگز روی دیکتاتوری و حق‌سازی لحظه ها رو نبینن. آرزو میکنم که در آزادی زندگی کنن. آرزو میکنم که صفحشون رنگین باشه و ویلاشوری نداشته باشن برای زندگیشون، معیشتشون. و باز آرزو میکنم که روشنفکران هنرمند هرگز تن به رذالت‌های سازشکاری، چسبندگی به حاکمیت ها نداشته باشن و هنرمند برای خودش مستقل راه خودش رو بره و این که خلق میکنه در راستای آزادی، عدالت اجتماعی و خوشبختی بشریت باشه. به همه هنرمندانی که خارج از میهن هم زندگی میکنن سلام میکنم و اعلام میکنم که همشون رو دوست داریم و خوش داریم که تجربه بیشتری پیدا بکنه که اگر به کشور یا به کشور خودشون اومدن ما به تاریم ازشون چیز یاد بگیریم. سلامت رحمتون رو میخوام که خوش باشید، خوشبخت باشید. در مورد سال گذشته هم که گذشته نمیدونم، من فکر کنم بهترین راه اینه که پشت سر مرده حرف نزنیم و بذاریم گذشته ها گذشته باشه، فقط ازش درس بگیریم. من از دیدگاه خودم سال خوبی بود و در واقع میشه گفت که به سرسازی مبارزات آزادی خواهان خط شد و امیدوارم که این نیروی در واقع محکم و قدرتمند مردم برای احقاق حقشون برای عدالت اجتماعی هرگز کاهش نگیره، که به نظر من نمیگیره. عیدتون مبارک، فروردین خوش، اردیبهشت پرگل و خرداد عاشقانه داشته باشید.
بله، پیام نوروزی بهزاد فراهانی، بازیگر تئاتر و تلویزیون در ایران رو میشنیدید. نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکار خوبم حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران که برای یک مسابقه دوستانه به تونس سفر کرده است، دومین تمرین خود را روز چهارشنبه در شهر تونس، پایتخت کشور تونس، برگزار کرد. مسابقه دو تیم روز جمعه فردا در ورزشگاه المپیک در بندر رادس واقع در 9 کیلومتری پایتخت تونس برگزار خواهد شد. اشکان دژاگه و مرتضی پورعلی‌گنجی به علت آسیب دیدگی در این مسابقه غایب خواهند بود و وضعیت سردار آزمون و مهدی طارمی هم نامشخص است. داوری مسابقه ایران و تونس را ابراهیم نورالدین داور مصری عهده‌دار خواهد بود. تونس در جدول رده‌بندی فیفا در مکان 23 قرار دارد و ایران 33. ایران در جام جهانی روسیه با مراکش، اسپانیا و پرتغال همگروه است و تونس با انگلیس، بلژیک و پاناما بازی خواهد داشت. ظرف 48 ساعت آینده بیش از 80 کشور جهان درگیر مسابقات فوتبال دوستانه میان تیم‌های ملی خواهند بود، از جمله سه رقیب ایران در جام جهانی 2018 روسیه. تیم ملی مراکش در تورین ایتالیا با تیم ملی فوتبال صربستان روبروست. اسپانیا در دوسلدورف آلمان قهرمان جهان را پیش روی دارد و پرتغال در زوریخ با تیم ملی فوتبال مصر بازی می کند. یک سایت خبری در عراق گزارش داد فدراسیون فوتبال ایران خواستار میزبانی در مقابل تیم‌های عربستانی به جای عمان در عراق شده است. خبرگزاری فارس که گزارشی به نقل از همین سایت منتشر ساخته، می نویسد فدراسیون فوتبال ایران پس از آنکه عراق رسما از سوی فیفا رفع تعلیق شده، از باشگاه‌هایش خواسته تا در ادامه لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا به جای عمان کربلا را برای میزبانی انتخاب کنند. کربلا پرجمعیت‌ترین شهر ایرانی نشین در عراق است. عراق بعد از رفع تعلیق از سوی فیفا ساعتی پیش برای نخستین بار یک مسابقه دوستانه با تیم ملی فوتبال قطر در شهر بصره برگزار کرد که 2-3 شکست خورد. و دهمین دوره مسابقات آسیایی کوراش از رشته ورزش‌های رزمی از امروز در کشور هند آغاز می‌شود. خسرو دلیر سرمربی تیم ملی کوراش ایران پیشاپیش سختی مسابقات را برای ایران پیش‌بینی کرده است.
اکثر کشورها با تمام توانشون شرکت میکنن و مطمئنن بچه های ما کاری سختی دارن.
به گزارش سایت خبری مسابقات کوراش آسیایی، 20 کشور در رقابت های هند شرکت دارند. ایران در هر دو رشته مردان و زنان شرکت کرده است و مسابقات تا 5 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده ویژه برنامه بررسی وضعیت محیط زیست ایران در سالی که گذشت باشید، کاری از همکارم آزاده اسدی. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله، شب و روز نوروزی خوب و خوشی رو براتون آرزو دارم و تا دیداری دیگر، بدرود.
سالی که گذشت به گفته محمد درویش، یکی از اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سیاه‌ترین سال برای محیط زیست ایران بود. 11 سال از سال‌های خشکسالی کشور، سالی که بحران آب در آن به اوج رسید، با ثبت آمار کمترین میزان بارندگی در نیم قرن گذشته و کمترین حد بارندگی در فلات مرکزی کشور. سالی که اعلام شد از بین 177 سد بزرگ در 6 حوزه آبریز اصلی کشور، 95 سد از جمله دز، بانه، سفیدرود، لار، زاینده‌رود، ساوه و ملا صدرا کمتر از 40% ذخیره آبی دارند و حجم مخازن سدهای پنجگانه استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 4% پیدا کرده است. سال هشدارها در مورد تخریب منابع حفظ کننده آب و افزایش مشکلات بی‌آبی. سال وضعیت قرمز بارش در سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و خراسان جنوبی. سالی سیاه برای خوزستان که مشکلات زیست محیطی از آسمان و زمین بر سر شهروندانش فرود آمد. سال بی آب بی سابقه خوزستان و هشدار در مورد از دسترس خارج شدن نیروگاه‌های برق‌آبی این استان. سال اعتراض‌های شهروندان به بی آبی و مدیریت نامناسب آب و انتقال آب از استانی به استان دیگر، از خوزستان گرفته تا فارس و اصفهان، با کشاورزانی که در اعتراض به انتقال آب زاینده رودشان به یزد دست از اعتراض و تجمع و شعار بر نداشتند. سال 96 از بدترین سالهای هورالعظیم، بختگان، شادگان، گاوخونی، ارومیه، هامون و انزلی بود. دریاچه ها و تالاب هایی که در کنار بسیاری از رودهای کشور یا در این سال کاملا از دست رفتند یا نفس های آخرشان را می کشند و احیایشان به رویایی دست نیافتنی تر تبدیل شده است. سال وضعیت قرمز برای 252 تالاب ایران. سالی که گذشت سالی بود با دست خالی ایران از برف و ذخیره صفر برفی. سال امنیتی شدن بحران آب و تشکیل کمیته امنیت آب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. سالی به گفته قائم مقام وزیر نیرو سخت از نظر تامین آب مصرفی کشور. سال 96 سال مطرح شدن ایده ها برای افزایش آب آشامیدنی و مصرفی بود که رضا اردکانیان وزیر نیرو در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران آنها را تایید کرد.
در این حالی که به همه طرح‌های تأمین آب جدید خواهیم پرداخت، بارور کردن ابرها هست، شیرین کردن آب شور دریاها هست، مطالعه آب‌های ژرف هست و هر روش دیگری استفاده از پساب به شکل سالم هست، جایی که اقتضا داشته باشه طرح‌های انتقال آب میتونه باشه، اما هیچ کدام از اینها و یا مجموعه اینها نباید ما رو غافل بکنه از اینکه موضوع اصلی این هست که ما آب موجود رو داریم چگونه مصرف میکنیم. ما بد مصرفی رو در این اقلیم قطعا باید کنار بگذاریم، یعنی نمیتوانیم دیگه بیش از این ادامه بدیم.
سال 96 سالی بود که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عیسی کلانتری چند بار در صدا و سیما حاضر شد و مقصر اصلی بحران آب کشور را طرح‌های توسعه ناپایدار کشور در 40 سال گذشته مطرح کرد.
توسعه پایدار و متوازن باشه. هم ما محیط زیست رو داریم، هم صنعت خوب داریم، معدن خوب داریم، کشاورزی خوب داریم. ما توسعه‌مون در سدسازی ها توسعه نامتوازن بود، توسعه‌مون در کشاورزی توسعه نامتوازن بود. یعنی از حقابه های محیط زیست ما استفاده کردیم برای مصرف در کشاورزی. ما حق نداریم طبق عرف بین‌المللی بیش از 40% از آب‌های تجدیدپذیر رو استفاده کنیم و ما تنها کشوری هستیم که بالای 100% آب تجدیدپذیرمون رو استفاده می‌کنیم. این آب‌های تجدیدپذیر حق محیط زیسته. شما امروز با ریزگردها مواجه هستین، آب به جنوب خوزستان نمیرسه، کشاورزیشون زمین شخ میزنن رها میکنن، تالابهاتون خشک میشه، در برق موارد تالابهاتون پر میشه مثل تالاب انزلی. ما اگر محیط زیستمون رو نداشته باشیم در دراز مدت هیچ چیزی نخواهیم داشت. تازه این آغاز گرفتاری ماست در بخش آب. سال آینده قطعا مشکلات ما بیشتر از امسال خواهد بود.
با اینکه گفته می شود خشکسالی به مدیریت و استفاده نادرست از منابع آبی موجود در سالهای گذشته هم برمی گردد که به خشک شدن بسیاری از دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب های حیاتی ایران در سالهای اخیر منجر شده، اما رضا اردکانیان وزیر نیرو در برنامه تلویزیونی از این خشکسالی به ویژه در سال گذشته به عنوان یک فرصت یاد کرد.
ما به این خشکی و خشکسالی به عنوان یک فرصت هم میتونیم نگاه بکنیم. این فرصتی است که ما توجه بیشتری بکنیم به نحوهی که داریم آب رو مصرف میکنیم. شرایط شرایط سختی است، ولی ما بیایم از این سختی و از این عسرتی که فراهم شده برامون به عنوان یک فرصت استفاده کنیم، به این معنا که توجه جدیتری بکنیم به چگونگی مصرف. ببینیم آیا وقتی که وزارت جهاد کشاورزی ما اعلام میکنه که جز در مناطق شمالی کشور برنج کاری جایز نیست، حمایت نمیشه، توصیه نمیشه و ممنوع هست، آیا جا داره، آیا توجیه داره که در مناطق متعددی از کشور هزاران هکتار رو کماکان به برنج کاری اختصاص بدیم؟
اما آب تنها بحرانی نبود که سال گذشته گریبان محیط زیست ایران را گرفت و آن را به سالی سیاه تبدیل کرد. آلودگی هوا و ریزگردها، دشمن دیگر محیط زیست و سلامت مردم ایران، سال گذشته از کلان شهرها فراتر رفت و از شرق تا غرب و شمال تا جنوب کشور را در بر گرفت. آلودگی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چاره‌اش را در بهبود کیفیت خودرو و سوخت می‌داند، آن هم در سال 96 که مصرف بنزین کشور در یک دهه اخیر در آن بی سابقه بوده است.
آلودگی هوای ما دو نوعه، یکی فیزیکیه یکی شیمیاییه. فیزیکی ها همون ریزگردها با منشأ داخلی و خارجی و گرد و غبار هست. شیمیاییاش شاید بالای 90% برمیگرده به سیستم حمل و نقل ما و سیستم سوخت ما. ما اگر سوختمون رو استاندارد بکنیم، یعنی حالا یورو 4 واقعا یورو 4 بشه و خودروهای ما خودروهای استانداردی باشه، آلودگی شیمیایی هوا به شدت کاهش پیدا میکنه. اگر سوختای ما استاندارد بشه، خودروهای ما استاندارد بشه که محیط زیست با اینا باید پافشاری کنه، باید سخت بگیره در این زمینه که سوخت استاندارد، خودرو استاندارد در داخل کشور تولید بشه و سیستم حمل و نقل عمومی ما توسعه پیدا کنه، آلودگی شیمیایی کمتر میشه. آلودگی های فیزیکی ما هم که منشأ داخلی شما خودمون باید مهار کنیم، منشأ خارجیشو با دیپلماسی و کمک به کشورهای همسایه.
آلودگی فیزیکی مد نظر آقای کلانتری ریزگردهایی است که با هجوم به جنوب و غرب و شرق کشور زندگی روزمره مردم را مختل کرده است. ریزگردهایی که به گفته آقای کلانتری مقابله با آنها 3 سال زمان می‌برد. سال 96 سالی بود که غلظت ریزگردها در هوای خوزستان از شاخص فوق بحران هم عبور کرد. دیگر نه ماسک مقابل دهان مردم به این حمله ریزگردها پاسخگو بود، نه در خانه ماندن و نه تعطیلی مدارس و اداره ها. وضعیت ریزگردها در جنوب کشور به حدی نگران کننده شد که موضوع به مجلس راه پیدا کرد و به جلسه فوق‌العاده تبدیل شد، تا آنجا که اختصاص ردیف‌های خاص اعتباری در بودجه 97 برای گرد و غبار، تغییر اقلیم و کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته شد و بودجه‌ای که از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردها اختصاص داده شد 150 میلیون دلار اعلام شد. با وجود اینکه گفته می شود ریزگردها به یکی از عوامل تهدید امنیت مردم کشور تبدیل شدند، اما مبلغی که برای برنامه‌های نظامی ایران از صندوق توسعه ملی برداشت شده بیش از 16 برابر این مبلغ است که برای مقابله با ریزگردها اختصاص یافته است. با وجود مسائل مرتبط با بودجه، مقصر شناختن توسعه و چالش‌های پیش روی محیط زیست کشور در سال گذشته، آنطور که کاوه مدنی معاون بین‌الملل نوآوری و مشارکت فرهنگی و اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست در کنفرانس مدیریت شهری ایران سخنرانی کرد، راه مقابله با معضلاتی مثل آلودگی هوا با یک باور ساده شروع می شود.
هر کاری که می خواهیم بکنیم مدعی می شیم که بودجه نیست، کار نمی شه کرد، چرا قوانین نیست، چرا مردم تفکیک نمیکنن زباله رو، چرا ماشین میارن بیرون، چرا وزارت نفت کیفیت گازوئیل رو عوض نمیکنه، چرا خودروسازان همچنان از خودروهای داخلی حمایت میکنن. ادعا میکنم قوانین ما خیلی هم خوبه، اما در اجرا هممون باور داریم که اجرا نمیشه. حالا ما این حرفا رو میزنیم اتفاق نمیفته، این همه برنامه توسعه نوشتیم اجرا نکردیم، چرا اجرا نمیکنیم؟ چون همه افرادی که مدیریت میکنن هم از همین جمعن مثل ما. اتفاقی هم نمیفته چون باور کردیم که وضعیت همینه، چون باور کردیم که نمیتوانیم، چون باور کردیم چه کسی مسئول این اتفاق یکی دیگه، چون باور نمیکنیم که خودمان تأثیر گذاریم. حالا اینو از بالا بیا تا پایین، همه مردم ما هم باور دارن که نمیتوانن اثرگذار باشن. دولت ما هم نتوانسته این رو به مردم بفهماند که خرابکاری ها مال ما، ما تا اینجا رسوندیم، وضعیت محیط زیست و شهر ما اینه، کشور ما اینه. دولت نمیتواند به تنهایی همه بودجه رو بذاری در اختیارش، هر چقدر دلتون میخواد پول بدیم به سازمان محیط زیست، نمیتواند بدون مشارکت مردم مشکلات محیط زیستی کشور رو حل بکنه.
باوری که برای جنگ با بحران آب، آلودگی هوا، ریزگردها، نابودی تنوع زیستی، فرسایش خاک، از بین رفتن جنگل‌های زاگرس و جنگل‌های شمال، نابودی برخی از گونه‌های جانوری و خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها باید وجود داشته باشد.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.